بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 216 سطر 11 استاد مروی جلسه 8 مورخه 6/7/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
هم اشاره کردیم که آیا عمومیان اشاره کردن که استصحاب کلی قسم دوم میشه. استصحاب کلی قسم دوم به نظر مرحوم شیخ انصاری که در رسائل صفحه 371 هم بیان میکنن استصحاب کلی قسم دوم جاری نمیشود. و چه دیگر این که یمکنو براش گفته بشه اینه که شیخ انصاری مبناشون اینه استصحاب در شک که در رافع حجت دون شک که در مقتضی. و اینجا اگر خوب دقت کنیم این استصحاب میشه از باب شک در مقتضی دون شک در رافع، چون استصحاب از باب شک در مقتضی. شیخ انصاری استصحاب از باب شک در مقتضی رو حجت نمیدانند. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم انه یظهر من المختلف فی مسئله ان المسابقه لازمه او جائزه ان الاصل عدم اللزوم. عرض شد که در مقدمه بحث خیارات شیخ انصاری 5 مطلب رو متعرض می شوند. مطلب 4 رو دیروز ذکر کردیم. یک نکته در این مطلب باقی است، این نکته رو ذکر می کنن و این مطلب رو تمام می کنن. قبل از بیان این نکته باز مقدمه ای رو باید عرض کنیم. مقدمه این است که عقدها از نگاه اثر و نتیجه‌ای که بر آنها بار می شود اقسام مختلفی داره. ما به 3 قسمش اشاره می کنیم. برخی از عقدها اثر فعلیشون تملیک است، مثل بیع که با یه کتاب رو فعلا و همین الان ملک مشتری قرار می‌دهد. برخی از عقدها اثر فعلیشون تسلیت است، یعنی طرف رو مسلط می کنند بالفعل بر شیئی، مثل عقد وکالت سلام که وکیل رو موکل مسلط می کند بر این که در اموال موکل تصرف کند. این هم قسم دوم. برخی از عقود هستند که بالفعل هیچ اثری ندارد، صرفاً یه جمله شرطیه است که که ممکن است در آینده اثری داشته باشه. مثل عقد مسابقه، اگر این سبق رو بردی 100 تومن بهت میدم، ولی بالفعل هیچی نیست. یا مثل وصیت، زید وصیت میکنه اگر از دنیا رفت 1000 تومن به عمر بدن، ولی بالفعل این عقد هیچ اثری نداره. خب این مقدمه بحث که عقود در اثر مختلفه. بعد از این مقدمه نکته این است که شیخ انصاری میفرماید علامه در کتاب مختلف یه بحثی رو مطرح کرده است تحت این عنوان که آیا مسابقه عقد لازم است یا عقد جایز. بعد خودشون فرموده اصل عدم لزوم است. مرحوم شیخ می فرمایند خب این کلام اخیر علامه رو که اصل عدم لزوم است همه رد کردن، فرمودن اصل در عقود لزوم است به حکم اوفو بالعقود. مرحوم شیخ می فرمایند مطلب مهم این است اصلا ما متوجه نمیشیم که این اصل یعنی چه. سلام اصل عدم لزوم است این مبنایی نداره، اصل در عقود بر لزوم است. بعد اضافه میکنن که بله با یک توجیه میتوانیم این اصل رو تصحیحش کنیم و اون توجیه این است که ما بگوییم در عقدهایی که اثر فعلی وجود داره مثل بیع و وکالت، خب در اون موارد اگر شک در لزوم عقد داشته باشیم استصحاب میکنیم بقای اثر عقد رو، لذا در اون موارد میگیم اصل این است که اون عقدها عقد لازم است، اثرشون باقی است. ولی در عقودی که اثر بالفعل نداره مثل عقد مسابقه مثل وصیت، اگه شک کردیم این عقد لازم است یا نه، هنوز اثری وجود نداره که استصحاب کنیم بقای اون اثر رو، نتیجه بگیریم عقد لازمه. پس در این گونه عقود ممکنه بگیم اصل عدم لزوم است، چون اثر خاصی وجود نداره که اون اثر رو استصحاب کنیم لزوم رو نتیجه بگیریم. پس با این توجیه کلام علامه رو شیخ انصاری توجیه فرمودن. از کنم که به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده، مدرسه نجف اشکال کرده، بعضی از اعلام حفظه الله در ارشاد و طالبشون اشکال کردن که در این گونه موارد هم اثر هست، اثر تعلیقی. حالا گاهی ملکیت تعلیقیه، گاهی شیء آخره، همش لازم نیست ملکیت، در بعضی از موارد ملکیت تعلیقیه. اینجا میگه اگر مسابقه رو بردی، اگه 10 تا تیر به هدف انداختی 100 تومن بهت میدن. پس این طرف مقابل ملکیت تعلیقیه داره نسبت به 100 تومن. این ملکیت تعلیقیه رو ما استصحاب میکنیم بقای این ملکیت تعلیقیه رو. علی ظاهر آقایون توجه به مبنای شیخ انصاری در باب معاتات و در باب بی نکردن. هم به بحث معاتات مراجعه کنید، هم به بحث بی مراجعه کنید، در سه مورد شیخ انصاری بحث میکنن بحث ملکیت تعلیقیه، و علی ظاهر شیخ انصاری چیزی رو تحت این عنوان قبول نمی کنن. پس اختلاف مبنایی است. اگر شیخ انصاری چیزی رو تحت عنوان ملکیت تعلیقی یا قبول نمی کنن، اینجا هیچ گونه اثری وجود نداره که ما استصحابش کنیم. نه اصلا کلن از مبنا رو قبول نداره. وقتی هم چیزی رو قبول نداشت دیگه استصحابش هم معنا نخواهد داشت. این دو سه خط رو دقت کنید. ثم انه یظهر من المختلف. آخرین نکته‌ای که در ضمن این مطلب بیان می‌کنن این است که می‌فرمایند ظاهر می‌شود از کتاب مختلف در مسئله این که مسابقه عقد لازم یا عقد جایز، می‌فرماید ان الاصل عدم اللزوم. مرحوم علامه فرموده اصل عدم لزوم است. ولم يرده من تأخر عنه. رد نکرده علامه رو کسانی که متأخر از علامه هستند مگر به عموم قول خداوند اوفو بالعقود. فرمودن نخیر اصل بر لزومه به خاطر اوفو بالعقود. دیگه بیان نکردن که آقا این اصل یعنی چه. مرحوم شیخ میفرمایند ولم یکن وجه صحیح لتقریر هذا الاصل. وجه درستی برای اینکه این اصل رو ما ثابت کنیم که اصل در عقود عدم لزوم است همچه وجهی نداریم. نه، با یه توجیه میتونیم کلام علامه رو درست کنیم. هو حسنون، این اصل عدم اللزوم است، حرف خوبی است در خصوص مسابقه و شبه مسابقه، مثل وصیت مثلا. مما لا یتضمن تملیکن او تسلیتا، از آن چنان عقودی که متضمن تملیک و تسلیت نیست، که در مقدمه برای توضیح مطلب گفتیم عقود از جهت اثر مختلفن، بعضی متضمن تملیکن، بعضی متضمن تسلیتن، بعضی اثر بالفعل ندارن. عقد مسابقه نه متضمن تملیکه و نه تسلیت، اثر فعلی نداره. حالا متضمن تملیک یا تسلیت نیست تا اینکه استصحاب کنیم بقای تملیک و یا تسلیت را، لیکون العقل بقا و ذالک الاثر، که اگر عقدی متضمن تملیک و یا تسلیت باشه میگیم شک داریم ملکیت مشتری باقی است یا نه، اصل بقای این اثر که تملیک باشه. و عدم زوال این اثر بدون رضایت طرفین، میگیم بایه فسختو گفته مشتری راضی نیست، اصل این ملکیت مشتری بر این جنس باقی است، پس عقد بی مفید لزومه. ولی در خصوص مسابقه واقع و اینها اثر فعلیه نداریم که به خاطر این اثر فعلی ما استصحاب بقا جاری کنیم نتیجه بگیریم. پس بنابراین مسابقه عدل لازمه. لذا ممکنه اگر البته اوفو بالعقود امثال اینها عمومات نباشه، ممکنه در باب مسابقه و امثال اینها بگیم اصل عدم لزوم می باشد. ثم انما ذکرنا من العمومات المثبته لاعطال اللزوم. آخرین مطلبی که در مقدمه بیان می کنند و بعد وارد مباحث اصلی خیارات می شوند این است که ما در چند جلسه گذشته ثابت کردیم که اصل در عقود بر لزوم است. حالا سوال این است که از این اصل در چه مواردی ما می توانیم استفاده کنیم؟ به طور کلی از این اصالت اللزوم در پنج مورد میشه استفاده کرد که در بحث معاتات به سه مورد اشاره میکنند و در اینجا هم از همان سه مورد دو موردش رو بیان میکنه و سایر موارد هم دیگه متعرض نمیشن. شیخم قبل از بیان این دو مورد و توضیحش باز مجبوریم مقدمه ای رو عرض. مقدمه این است که در بحث عام و خاص در علم و اصول خوانده ایم اگر عامی بود مخصصاتی داشت نسبت به یک فرد ما شک کردیم که آیا در مخصصات داخل است یا در عموم عام، اینجا نسبت به این فرد مشکوک چه کنیم؟ حداقل دو قوله. برخی از علما میگن نسبت به این فرد مشکوک به عموم عام تمسک میکنی و برخی از علما میگن جای تمسک به عام نیست، به مخصص هم قطعا نمیشه تمسک کرد، نسبت به فرد مشکوک به اصول عملیه باید تمسک کنی. این خلاصه مقدمه. حالا توضیحش در ضمن مثال در مطلب خواهد آمد، کاملا روشن میشه. بعد از این مقدمه مورد اول از مواردی که ما به اصالت و لزوم تمسک می کنیم موردی است که عقدی از ناحیه شارع اعلام شده، مثل عقد مضاربه مثلا، نمیدانیم آیا حکم شارع در این عقد لزوم است یا جواز. شبهه حکمیه، نمیدونیم حکمش چیه. دلیل خاص در مسئله پیدا نکردیم. اینجا به اصالت و لزوم تمسک میکنیم، میگوییم اصل در عقود لزوم است، پس عقد مضاربه عقد لازم است. این یه مورد. مورد دوم موردی است که در اصل عقد ما شک نداریم، حکمشو میدانیم، نمیدانیم این عقد خارجی که واقع شده بین دو نفر آیا عقد لازم بوده است یا عقد جایز، آیا این داد و ستدی که بین زید و عمر واقع شد بیع بوده است یا هبه بوده است. شبهه مصداقیه. شیخ انصاری میفرمایند طبق یک مبنا در اینجا هم ما به اصالت و لزوم تمسک میکنیم و به اوفو بالعقود، میگوییم این عقد عقد لازم بوده است. طبق کدام مبنا؟ توضیح میدن، میفرماین اینجا در حقیقت ما عام میداریم و مخصصاتی و فرد مشکوکی. عام ما اوفو بالعقود است، مخصصاتی داره این عام، الا عقد هبه، الا مسابقه، الا وصیت. حالا این عقدی که در خارج واقع شد نمیدونیم هبه تا جزء مخصصات باشه یا هبه نیست تا عموم عام شاملش بشه. خب اینجا یک مبنا این است که به عموم عام تمسک میکنیم، میگیم اینی که در خارج واقع شد عقد که بود پس اوفو بالعقود. نتیجه میگیریم این عقل لازم. و اما طبق مبنای دوم در فرد مشکوک باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. اگر بخوایم به اصول عملیه مراجعه کنیم اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه. یه صورت این است که در این مصداق مشکوک یک اصل جاری است و اون اصل استصحاب بقای اثر است. احتمال میدیم این بیع باشه، احتمال میدیم هبه باشه، شک داریم اثری که ملکیت است الان برای مشتری باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت رو، میگیم پس عقد لازم بوده است. بازم نتیجه میگیریم لزوم را. صورت دوم، برخی از موارد است که یک اصل موضوعی داریم مقدم بر این اصل، اون اصل جاری می شود، نتیجه می گیریم این عقد عقد جایز است. مثالش، آقای زید به کسی پول داد، نمیدونیم این پول دادن هبه بود یا صدقه بود. اگر هبه باشه میتونه رجوع کنه، ولی اگر صدقه باشه نص خاص داریم صدقه عقد لازم است و انسان نمیتونه رجوع کنه. در اینجا ما یه اصل دیگه ای داریم، صدقه قصد قربت میخواد، معونه زائده میخواد، شک داریم زید قصد قربت کرد یا نه، اصل عدم قصد قربت است. نتیجه میگیریم این عقد صدقه نبوده، عقد جایز بوده، زید میتونه رجوع کنه، پولشو از عمر بگیره. این دو صورتی که در این دو صورت ممکن بود به اصالت و لزوم تمسک کنیم. این قسمت عبارت رو بخونیم بعد یه نکته‌ای دارم برسیم. نه نه اینجا اگه دقت کنید یه مقداری با تمسک به آن در شبهه مصداقیه فرق میکنه. شیخ انصاری در مطارح الانظار تو خصوص این قسمت دو تا نظر دارن، خودتون مراجعه کنید. ما کرنا من العمومات المثبت لاصالت اللزوم، اون چه که ما ذکر کردیم از عموماتی که ثابت میکنن اصالت اللزوم رو، ما 8 دلیل ذکر کردیم برای اینکه اصل در کل عقود لزوم است. حالا این عمومات در کجا جاری میشه؟ در چه موردی به این عمومات تمسک میکنیم به اصالت اللزوم؟ در دو مورد. مورد اول انما هو فی شک فی حکم شارع باللزوم، در شبهه حکمیه، جایی که شک داریم در حکم شارع باللزوم، شارع عقد مسابقه رو ذکر کرده، هر چی نگاه میکنیم دلیل خاصی نداریم که عقد مسابقه لازمه یا جایز، شبهه حکمیه است، در حکم عقد مسابقه شک داریم، اینجا به اوفو بالعقود به اصالت اللزوم تمسک میکنیم، میگیم انشالله مسابقه عقد لازمه. مورد دوم و یجری ایزن، جاری می شود این عموم و این اصالت اللزوم اصل بر لزوم است، ایزن فیما اذا شک فی عقد خارجی، شک داریم در عقد خارجی، یک عقدی بین دو نفر در خارج واقع شده، داد و ستدی شده، شک داریم انه من مصادیق العقد اللازم او الجایز، شک داریم که این عقدی که انجام شده بیه بوده تا از مصادیق عقد لازم باشه، یا هبه بوده تا از مصادیق عقد جایز باشه، اینجا هم به اوفو بالعقود به اصالت اللزوم تمسک میکنیم، میگیم این عقد عقد لازم است. اما بنابراین مبنا بناءً علی ان المرجع فی الفرد المردد، بنابراین که مرجع در اون فردی که مردد است بین دو عنوان عام و مخصص، فردی که نمیدونیم داخل در اوفو بالعقوده یا داخل در مخصصاته، مرجع در این فرد مشکوک الی العموم به عمومات باشه. اگر در اصول ثابت کردیم مرجع الی العام است، اینجا به اوفو بالعقود تمسک میکنیم، میگیم عقد خارجی که واقع شده حتما اوفو بالعقود، میگه باید عرض کنم به مقتضای این عقد وفا کنی، عقد عقد لازم بوده. و اما بناء علی خلاف ذلک، اما بنابر خلاف این مبنا، بنابر قول دوم که در مقدمه گفتیم، در فرد مردد نه به عام میشه تمسک کرد، نسبت به مخصصم که قطعا مشکوکه به مخصصم نمیشه تمسک کرد، پس باید به اصول عملیه مراجعه کرد. اما بنابر خلاف این مبنا که در فرد مردد باید رجوع به اصول عملیه کرد، فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم الى الاصل، واجب این است که در وقت شک در لزوم رجوع به اصل کنیم. خب اصل چه اصلیست؟ می فرماید مختلفه. در یک مورد اصل استصحاب بقای اثر است، به معنای استصحاب اثر و عدم زوالش به مجرد فسخ یکی از متعاقدین، مثل همین مورد که شک داریم بیع بوده یا هبه بوده، اینجا استصحاب میکنیم اثر، عرض کنم ملکیت مشتری رو، میگیم قطعا اولی که عقد واقع شد چه هبه بود چه بیع بود، این کتاب ملک مشتری شد، الان بایع گفته رجعتو، شک داریم آیا از ملکیت مشتری بیرون رفت یا نه، اصل بقای این کتاب است بر ملکیت مشتری، پس بنابراین فسخته بلا اثر است. این اصل رو جاری میکنیم، نتیجه میگیریم که این عقد عقد لازم است، الا در یک مورد که صورت دوم بود که ما از خارج گفتیم، الا در جایی که یک اصل موضوعی دیگه باشه، حاکم بر این اصل باشه، موضوع این اصل رو از بین ببره، الا ان یکون هناک اصل موضوعی، اصل موضوعی داشته باشیم که یثبت العقد الجایز، اون اصل موضوعی یثبت العقد الجایز، اثبات کند عقد جایز رو، که اینجا دیگه نوبت به این استصحاب بقای اثر نمیرسه. مثالش چطور از خارج گفتیم، کما اذا شک فی ان الواقع هبتون او صدقه، چنانچه اگه شک کنیم در این که اون که در خارج واقع شد هبه بود یا صدقه بود، زید پولی به عمر داد، نمیدونیم پول هبه کرد به او یا بهش صدقه داد، اگه صدقه باشه ادله خاصه داریم، روایت عبدالرحمن از امام صادق که صدقه عقد لازم است، به مجردی که طرف شی رو قبض کرد به عنوان صدقه دیگه نمیشه بری ازش بگیری، ادله خاصه داریم، ولی هبه عقد جایز است. خب اینجا شک داریم که این عرض کنم پول که داره هبه بوده یا صدقه. اینجا نوبت به این نمیرسه استصحاب کنیم بقای ملکیت امر رو بر این پول. اینجا اصل حاکم داریم، میگیم صدقه قصد غربت میخواد، معونه زائده میخواد، اصل عدم قصد غربت است. فإن الاصل عدم قصد غربه، اصل عدم قصد غربت است. فیحکم بالهبه الجائزه، حکم میشه که این عقد عقد جایز بوده و عقد لازم نبوده است. لكن الاستصحاب المذکور انما ينفع في اثبات صفت اللزوم. مرحوم شیخ نکته ای رو متعرض می شوند در ذیل این بحث و مفصل توضیحش می دن و دیگه مباحث مقدمی تمام می شه. قبل از بیان این نکته هم مجبوریم یه مقدمه ای رو عرض کنم. در کتاب البیع ما قاعده زمان رو خواندیم، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. هر عقدی که عقد صحیحش ضمانت داشته باشه، یعنی جنس در مقابل پول باشه، اگه این عقد فاسد شد و جنس در دست طرف تلف شد، لا محال طرف ضامن می باشد. این دیگه مفصل در کتاب بی بحثش گذشته. فقط یه نکته رو اضافه می کنیم، این قاعده زمان دلیل و مدرکش چیست؟ مشهور علما میگن دلیلش حدیث علالید است. علالید ما اخذت حتی تعدی. مشتری کتاب رو به دست گرفته، عقدم فاسد بوده، کتاب تلف شده، حدیث علالیت میگه ضامن. ولی برخی از علما مثل شیخ طوسی برای این قاعده تمسک کردن به دلیل اقدام، میگن چون مشتری خودش اقدام کرد و کتاب رو در مقابل پول قرار داد، لذا ضامنه. ولی در باب هبه مثلا، چون انسان خودش اقدام نکرده، کسی خود به خود آمده کتابشو به انسان هبه کرده، اگه کتاب تلف شد ضامن نیست. خب این مقدمه بحث که حالا مفصل توضیحش روزها بحث میخواد که در بحث بی گذشته. بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم شیخ اینجا میفرماین هر جا که شما شک دارید عقدی لازم است یا جایز، هبه است یا بیع است، اگر به استصحاب لزوم تمسک کردی، این استصحاب فقط یه نتیجه داره، میگه من ثابت میکنم که این عقدی که در خارج واقع شد عقد لازم بوده است. همین مقدار دیگه ثابت نمی کنه. پس این عقد بیعم بوده. تا سایر آثار بیع هم برای عقد بار بشه. وجهش آقایون میتونن بگن چرا استصحاب میکنیم دقای لزوم رو، نتیجه بگیریم پس این عقد عقد بیع بوده. احسن. وجهش این است که این اصل می شود اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نمی باشد. لذا مرحوم شیخ می فرمایند اینجا لزوم رو با این استصحاب شما ثابت می کنید، ولی سایر آثار رو نسبت به هر اثری از آثار بی باید یه اصل خاصی جاری کنی. مثلا همینجا شک دارید این عقد بیع بوده یا هبه بوده است، خب برای چه اثری میخواید اصل جاری کنید؟ هدف شما این است که اگر کتابی که کتاب فروش به شما داده است بیع بوده، برید عوضشو بهش بدید. اگر هبه بوده خب عوض نداره. اینجا نمیتونید بگید اصل لزوم این عقد بوده با کمک استصحاب، پس بیع بوده، حالا برم من عوضشو بهش بدم. اینجا اصل دیگری جاری میشه. شک دارید ذمه شما به عوض مشغول است یا نه؟ استصحاب میکنید براءت ذمه رو از عوض. در ازل ذمه شما به عوض مشغول نبوده، اصل عدم اشتغال ذمه است به عوض، از پولی نمیخواد به طرف بده. مثال دیگه و اثر دیگه، این مثال رو هم دقت کنید. عقدی انجام شده است، عقد فاسد بوده است، بعدا فهمیدید عقد فاسد، نمیدونید این عقد بیع بوده، تا زامن باشید شما جنس طلب شده زامن باشید، یا این عقد هبه بوده تا ضامن نباشید. اینجا نمیتونید استصحاب کنید لزوم رو، بگید پس عقد بیه بوده من ضامنم. نه خیر، این اصل میشه مثبت. در اینجا اگر ما دلیل بر قاعده زمان رو حدیث علل ید دانستیم، در اینجا انسان قطعا ضامن است. کتاب دستش بوده، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، پس ضامن. اما طبق دو مبنای دیگه ضامن نیست. مبنای اول بگیم دلیل بر قاعده زمان قانون اقدام است، معلوم نیست این آقا خودش اقدام کرده باشه بر گرفتن کتاب، شاید هبه کردن بهش. پس اصل براءت ذمه است از ضمانت. مبنای دوم بگیم این گرفتن کتاب ممکنه هبه بوده، پس تحت عموم علل یدم داخل نیست. شک داریم این آقا ضامن یا ضامن نیست، اصل براءت ذمه است از ضمانه. پس نتیجه این که مطلب مهمی که اینجا فرمودن این است که استصحاب لزوم فقط لزوم را ثابت میکنه، نوع عقد رو مشخص نمی کنن که این عقد بیه بوده. در سایر آثار این عقد باید به اصل مناسب با اون با مراجعه بشه. با ذکر این نکته مقدمه بحث خیارات تمام میشه، وارد اصل بحث میشن که خب مطالب جالبی در رابطه با اقسام خیارات خواهد آمد. عبارت رو دقت کنید، چیزی نمانه. لکن الاستصحاب المذکور انما ينفع في اثبات صفت اللزوم. این استصحابی که ذکر شد، استصحاب میکنیم بقای اثر رو، میگیم پس این عقد لازمه، همانا نفع دارد فقط در اثبات صفت لزوم، میفهمانه این عقد لازمه. و اما تعیین العقد لازم، اما این که عقد لازم رو تعیین کنه بگه پس این عقد به هم هست، این میشه اصل مثبت. حتی یترتب علیه سایر سایر آثار العقد لازم، تا اینکه مترتب بشه بر این عقد سایر آثار عقد لازم، تمام آثار بی رو بر این عقدم بار کنیم، اینجا جاری نمیشود. کما اذا اريد تعیین البی عند الشك فيه و في الهبه، چنانچه اگر اراده کنیم تعیین بی را در نزد شک در بی و هبه، شک داریم داد و ستد خارجی بی بوده یا هبه، بگیم اصل بر لزوم است، پس بنابراین این عقد بی بوده، نه، این تعیین عقد رو نمی کنه، فلا. و اما تعیین العقد لازم فلا، این عقد لازم رو تعیین نمی کنه که نوع عقدم بی بوده. چرا تعیین نمی کنه؟ از خارج اشاره کردیم، چون میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. بل یرجع فی اثر کل عقد، بلکه باید رجوع کنیم در اثر هر عقدی الی ما یقتضی الاصل بالنسبه الی، به اون چی که اصل خاص و مناسب در اون باب نسبت به او اقتضا میکنه. مثلا فاذا شک فی اشتغال الذمه بالعوض، شک دارید رفتیم پیش کتاب فروش، کتاب رو به دست ما داد، بعدن نمیدونیم آیا این کتاب رو هبه کرده یا این کتاب رو فروخته به من، آیا ذمه من به عوض مشغوله برم پولشو بدم یا نه، اینجا نمیتونم استصحاب لزوم کنم پس بی بوده پس باید برم عوض رو بدم، نه خیر، شک دارم اشتغال ذمه به عوض هست یا نه، اصالت البراءه جاری میکنم، یا استصحاب عدم ازلی اشتغال ذمه، فاذا شک که در اشتغال ذمه به عوض حکم میکند به براءت، اون چنون براءت ذمه از عوضی که از آثار هبه میشه. و اذا شک که به زمان، اگر کتاب رو زید گرفته بعد معلوم شده عقد فاسد بوده، کتابم تلف شده، نمیدونیم این عقد هبه بوده تا ضامن نباشه یا عقد بی بوده تا ضامن باشه، اینجا به اصل مناسب باید تمسک بشه که گفتیم مبانی مختلفه. و اذا شد که به زمان، شک در زمانت داره با فساد عقد، حکم به زمانه، طبق یک مبنا حکم به زمان میکنیم لعموم علیت، به خاطر این که علیت ما اخذت حتی تعدی، کتاب دست این بوده زامنه، امکان هو المستند فی الزمان بالعقود الفاسده، چنانچه در مقدمه گفتیم اگر حدیث علیت دلیل بر زمان در عقود فاسده باشد، چنانچه مشهور میگه و امکان المستند دخوله فی زمان العین، اما اگر مستند و دلیل بر قاعده زمان، قاعده اقدام باشد، داخل شدن طرف از در ضمانت عین، خودش اقدام کرده وارد شده جنس رو گرفته، اقدام بر ضمانت موجب ضمانت میشه. یا مبنای دوم قلنا به این که خروج هبه از این عموم مانع از رجوع به این عموم است، احتمال داره این عقد هبه باشه، هبه از تحت این عموم خارج، اقدام نکرده، پس یا بگیم خروج هبه از این عموم مانع از رجوع به این عموم است، بی محتمل کونه مصداقا لها، در اون عقدی که احتمال میدیم این عقد مصداق اون هبه باشه، چون احتمال میدیم عقد مصداق هبه باشه پس طرف اقدام نکرده، خارج از عموم و قاعده اقدام میشه، کان الاصل البراءه ایضا، اینجا اصالت البراءه جاری میکنیم از ضمانت، میگیم طرف ضامن نمیباشد. خلاصه استصحاب اللزوم سایر آثار رو مشخص نمیکنه، فقط لزوم رو مشخص میکنه، نسبت به سایر آثار باید دنبال اصل مناسب گشت و اون اصل مناسب رو جاری کرد.